بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. به برنامه روشنای احکام خوش آمدید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. در خدمت شما هستیم و انشاءالله به سوالات شرعی شما پاسخ خواهیم داد و استاد عزیزم و کارشناس معتبر برنامه جناب فقیهی استاد حوزه هستند و انشاءالله پاسخ مورد نظر رو خواهید گرفت. پل‌های ارتباطی ما به روی شما باز هست و میتونید از اون طریق پیامات به صورت متنی، صوتی یا تصویری و هر طریقی که راحت هستید و حتی تماس تلفنی با خود برنامه میتونید بگیرید و انشاءالله از خدمت استاد سوال رو مطرح کنیم و پاسخ بشنوید. جناب استاد سلام علیکم. سلام علیکم. اجورنا و اجورکم. امشب شب شهادت امام حسن عسکری عجل الله تعالی فرجه شریف هست که هم خدمت شما عرض تسلیت دارم هم خدمت بینندگان عزیز.
خیلی متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض تسلیت داریم شهادت امام یازدهم حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را خدمت همه بینندگان عزیز و محترم، خصوصا عرض تسلیت خدمت فرزند مبارکشون حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که عزادار پدرشون در امشب هستن، خدمتشون تسلیت عرض میکنیم و سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم. یک روایت زیبایی از امام عسکری علیه السلام امشب به مناسبت شهادتشون خدمت بینندگان عزیز عرض کنیم. اون روایت در کتاب هدایت الکبری جلد اول صفحه 344 هست. در این روایت یک قضیه نقل شده که یکی از اصحاب امام عسکری علیه السلام میگه ما با چند تا از رفقامون شب نیمه شعبان رفته بودیم کربلا. خب چون شب نیمه شعبان شب تولد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، میگه سال 257 هجری بود، یعنی 2 سال از تولد حضرت بقیت الله گذشته بود. گفت وقتی شب جمعه کربلا بودیم با هم دیگه صحبت کردیم که بریم سامرا خدمت امام عسکری علیه السلام و این مولود را خدمت امام عسکری ما تبریک بگیم. یه شب جمعه زیارت کردیم کربلا رو، بعد رفتیم برای زیارت کاظمین، اونجا هم امام هفتم و امام نهم علیهم السلام رو زیارت کردیم. بعدن رفتیم سامرا. یه سامرا رسیدیم خدمت امام عسکری علیه السلام و سلام. وقتی خدمت امام عسکری علیه السلام رسیدیم، همین که ما رسیدیم بی اختیار اشکمون جاری شد، شروع کردیم مقابل امام علیه السلام گریه کردن. بعد حضرت رو کردن به ما فرمودن خب این در واقع حالا چه گریه است؟ جواب اومد که این گریه به خاطر شوق دیدار شماست، نه به خاطر ناراحتی و غم و غصه. یعنی وقتی ما الان به امام معصوممون رسیدیم الان این توفیق رو پیدا کردیم که خدمت شما امام عسکری علیه السلام برسیم، اشکمون جاری شد. من همینجا تو پرانتز عرض کنم که امیدوارم انشاءالله با ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و یا اینکه لیاقتی نصیبمون بشود و لطف حضرت نصیبمون بشود، یه موقعی حضرت رو ملاقات کنیم و بی اختیار به گریه بیافتیم در مقابل دیدار حضرت. وقتی که اینها گریهشون تمام شد و یه مقدار آرام گرفتن، امام عسکری علیه السلام فرمود که شما شیعیان ما هستید، شما همون هایی هستید که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در واقع فرموده است که در واقع شما باید مطیع اهل بیت باشید، شما از همونایی. خیلی عجیبه آدم برسه مقابل امام معصوم و امام معصوم بفرمان شما از همونایی هستید که ما میپسندیم، شما همونایی هستید که پیرو جدمون رسول خدا صلی الله علیه و آله هستید. امیدواریم که انشاءالله ما هم زندگیمون، رفتارمون، اعمالمون جوری باشه که وقتی خدمت حضرت بقیت الله برسیم حضرت بفرماید شما همون چیزی هستید که ما میخواستیم. و متاسفانه خیلی از مواقع اینجور ما نیستیم و باید خودمون را اصلاح کنیم. واقعا باید بین خودمون و خدا جوری رفتار کنیم که اگر رسیدیم خدمت حضرت بقیت الله العظم، حضرت بفرمایند بله شما اعمالتون همون جوریه که ما میخواستیم انشاءالله. بعد اینها در واقع چند تا سوال از امام عسکری علیه السلام داشتن. میگن قبل از این که ما سوال کنیم، یه وقت امام عسکری علیه السلام رو کردن به ما، فرمودن که میدونید که مسائلی شما میخواید از من بپرسید، میخواید بگم چه سوالی داشتید؟ خیلی جالبه. اون وقت اونها گفتن بله ابن رسول الله. بدون اینکه اونها سوال کنن حضرت فرمود یکی از سوالات شما درباره فرزندم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بود که این چه شکلی به دنیا اومد، چجور شد قضیه، چجور بود که حالا حضرت امام عسکری هیچ فرزندی نداشتن جز همین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب این جای سوال بود. امام عسکری فرمودن فرزندم حضرت مهدی دوران حاملگی مادرش مثل مادر حضرت موسی بود. حضرت موسی وقتی که مادرش حامله بود هیچ آثار اینکه بچه شکمش هست وجود نداشت. برای فرزندم حضرت مهدی هم همین طور بود، هیچ آثاری وجود نداشت تا شب تولد، یعنی شب نیمه شعبان. اون موقع عمه امام عسکری حضرت حکیم خاتون تازه امام عسکری بهش فرمودن امشب را اینجا خانه ما بمون، ما مولودی بر اون به دنیا میاد. این اصلا تعجب کرد، گفت خانم شما هیچ اثری از آثار حاملگی نداره. فرمودن صبر کن آثارشو میبینی. یعنی حتی تا همون شب قبل از تولد هیچ آثاری از حاملگی در وجود حضرت نرجس خاتون نبود. امام عسکری فرمود این فرزند من در واقع به دنیا آمدن و دوران حاملگیش مثل قضیه حضرت موسی بود و او به دنیا آمده است و جانشین در واقع امام عسکری علیه السلام است. بعد ادامش حضرت فرمود که خب میدونید شما سوال دیگری هم داشتید؟ گفتن بله ابن رسول الله. حضرت فرمود میخواید اون سوال دیگرتونم بگم چی بود؟ اینا در حقیقت گویا تعجب کردن که ما هنوز سوال نپرسیده، حضرت یکی یکی دارن هم سوال میفرماین و هم جواب را. حضرت همون سوال دوم شما اینه، چه فرق است بین ما شیعیان و بین کسانی که ولایت امیرالمومنین علیه السلام را نپذیرفتند؟ اسمشون مسلمان است اما اون ولایت که باید بپذیرند و نپذیرفتند. حضرت فرمود اینا ویژگی های شما دارید که اونها ندارن. این ویژگی ها چیه؟ فرمود یکی اینه که شما شبانه روز 5 نماز رو واجب میدونی، اینها در مواقع 6 نماز لازم میدونن. یعنی کی؟ ماه مبارک رمضان. شبهای ماه رمضان اینها اون صلاه نماز تراویح را واجب میدونن، با جماعت هم میخونن، ولی شما همون نمازهای پنجگانه که خدا واجب کرده را واجب میدونید، چیزی بهش اضافه نکردید. این یک. دومین ویژگی شما اینه که شما انگشتر رو دست راستشون میکنی، اونها انگشتر رو دست چپشون میکنن، و این علامت چیه؟ علامت شیعه بودن اینه که انگشتر در دست راست باشه. البته این رو تو پرانتز عرض کنم، اگه کسی انگشتر رو دست راستش باشه بعداً در دست چپش هم انگشتری قرار بده اشکالی نداره. اونها منحصر میکردن انگشتر رو فقط در دست چپ، دست راست رو خالی میگذاشتن، یا انگشتر فقط تو دست راست باشه، یا اگه تو هر دو دستن با هم باشه مانعی نداره. اینم از ویژگی های شیعه. فرمود دیگه یکی از ویژگی های شما این است که بعد از نمازها وقتی سلام نماز رو میدید، سجده شکر به جا میارید، اینور و اونور پیشانی رو به در واقع خاک میگذارید، تعفیر الجبینین، که تو اون روایت دیگر از امام عسکری علیه السلام هم از علامات شیعه که یکی زیارت اربعین است، یکی از علامات هم همین اسم برده شده که شیعه اون کسیه که این دو طرف پیشانی هم رو خاک میماله، اونها نه، اونها فقط میرن به سجده و میرن، که البته سجدهشون هم روی خاک نیست و روی فرش و
الزام
اونها
رو خاک بله.
ولی از علامات شیعه اینه. حضرت فرمود شما بعد از نماز چه کار میکنید؟ این ور و اون ور در واقع پیشانیتون رو روی خاک میمالید. اونا به جای این کار تو نماز دست بسته نماز میخونن، دست بسته ای که جزء در واقع احکام اسلام نبوده و اختراع خودشون بوده. دیگه فرمود از چیزهایی که در واقع برای شما هست اینه که شما اذان و اقامه رو دوتا دوتا میگید، اشهد ان لا اله الا الله دوتا، اشهد ان محمد رسول الله دوتا، همه این الفاظ اذان و اقامه رو دوتا میگید. اونها الفاظ اقامه رو تک تک میگن، دوتایی نمیگن. این هم یکی از علامات شیعه است. و باز بعضی از علامات دیگر را هم حضرت فرمودن، حالا مهمش همین هایی بود که عرض کردم. یکی از اینها این بود که حضرت فرمودن شما حی علی خیر العمل میگید تو اذان، اونها حی علی خیر العمل را چی؟ تو اذان ترک کردن، دیگه حی علی خیر العمل نمیگند. شما تو نماز قنوت میخونید، اونها برنامه قنوت در نماز ندارند. و اینها را حضرت فرمودن. فرمودن خلاصه ببینید دین شما در واقع اون دین کامل و تمام است. بعد حضرت اینها رو که بیان فرمودن، فرمودن یه سوال دیگری هم شما دارید. علم ائمه اینجوریه، هنون طرف سوال نکرده، حضرت هم سوالش رو میدانند که چی هست و هم چی جوابش را. گفتن سوال دیگر شما اینه، اونها نماز میت که میخونن چهار تا الله اکبر میگن بر نماز میتشون، ما نماز میت که میخونیم برای نماز میت پنج تا الله اکبر میگیم. امام عسکری علیه السلام فرمود که میخواید بپرسید ریشه این کار چیه؟ براتون میگم. حضرت فرمود که وقتی حمزه سید الشهدا به شهادت رسیدن، حضرت حمزه را بعد از جنگ احد پیغمبر خدا اومدن و در واقع برشون نماز میت خوندن. در نماز میت حضرت حمزه 75 تکبیر گفته شد پیغمبر خدا، ولی 70 تاش ویژه حضرت حمزه بود. ولی بعدها فهمدن برای هر میتی پیغمبر خدا 5 تکبیر بگید، با 5 تکبیر نماز میت را بخونید. خب این ویژگی حضرت حمزه بود که 75 تکبیر گفته شد، بعد برای هر میتی 5 تکبیر. اما وقتی معاویه از دنیا رفت، مروان حکم طبق وصیت معاویه اومد نماز معاویه رو بخونه. وقتی اومد نماز معاویه رو بخونه، 4 تکبیر بر نماز معاویه گفت برخلاف سنت رسول خدا، و نماز معاویه رو با 4 تکبیر خوند. از اون زمان به بعد اونها نماز میتشون رو به تبعیت از نماز میت معاویه 4 تا تکبیر میخونن، که کار مروان حکم بود. یعنی دقیقاً کار پیغمبر اسلام را گذاشتن کنار، کار مروان حکم بر جنازه معاویه را در واقع رواج دادن، تا الان هم همین هست. و امام عسکری علیه السلام این توضیحات را بیان فرمودن و ریشه در واقع این چهار تکبیر نماز میت را. اونها هم خیلی خوشحال و خوشنود که خدمت امام عسکری علیه السلام رسیدند و تبریک گفتند در واقع به حضرت امام عسکری میلاد فرزندشون را، که حالا در واقع یک روز الان فردا که شهادت امام عسکری علیه السلام هست دیگه از همین زمان شروع می شود امامت حضرت بقیت الله العظم حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. ولی برای اینکه با روز عزا با هم دیگه یکی نشود، ما روز بعد از شهادت امام عسکری را به عنوان در واقع امامت حضرت بقیت الله جشن میگیریم و شادی میکنیم. امیدواریم که خداوند انشاءالله برساند ظهور حضرت بقیت الله را، که شادی اصلی ما اون روز است و اون روز را ببینیم و انشاءالله شادی حقیقی داشته باشیم با آمدن و ظهور حضرت بقیت الله العظم حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. خدا را به مقام و عظمت پدرشون امام حسن عسکری قسم میدیم که انشاءالله ظهور حضرت را نزدیک بفرماید.
انشاءالله که با ظهور حضرت ما دیگه این مشکلات رو که هم الان دنیا گرفته و درگیر اون هست، از جمله همین بیماری هایی که هست، انشاءالله این هم رفع بشه و کلن حضور حضرت دقیقا همان تحقق وحده الهی است که همیشه در روایات و در قرآن کریم اون وعده ها داده شده. استاد خیلی ممنون، استفاده کردیم از این روایتی که فرمودید. بنده اگر اجازه دید من خدمت بینندگان رو عرض کنم که دوستان ما سعی میکنن که سوالات رو تا جایی که امکان هست به هم نزدیک کنن و اون مباحثی که شبیه هم هست و در یک موضوع هست رو به ترتیب خدمت من بدم و انشالله من خدمت استاد عرضه کنم و شما هم همچنان امکانی رو دارید که با این برنامه تماس بگیرید از طریق پل‌های ارتباطی که مشاهده می‌فرمایید. خب استاد عزیز، یک سوالی از بیننده آمده که در خصوص سقط جنین در 3 ماهه اول، این از نظر شرعی حکمش چیه؟
بدون هیچ شک و شبهه‌ای سقط جنین از همون اولی که نطفه منعقد شد و مشخص شد که این نطفه منعقد شده است، سقط جنین حرامه به فتوای همه مراجع تقلید. حتی بالاترش براتون بگم، ما روایت معتبر و صحیحه داریم برای اینکه اگر خانمی یه مقدار اون دو عادت ماهانش عقب افتاده که احتمال میدهن که بچه در واقع در شکمش باشد، در رحمش باشد، تو اون روایت شریف میفرماد حق ندارد اون مادر در واقع دوایی بخوره یا آمپولی بزنه، داروی استفاده کنه که اگه بچه ای هست این چیه رد بشه. میگن نخیر، حق نداری. همین که یک ماه در واقع از اون عادت قبلیت گذشت و چون یک ماه گذشته یا عادت نشدی، احتمال هست بچه ای در شکمت باشد، حق این که داروی مصرف کنی که حتی با این که مشخص هم نشده، هنوزم آزمایش نرفته، درست. میگن حق نداری، آمپولی بزنی، داروی استفاده کنی که این بچه رو چه کار کنی؟ از بینش ببری، مگر اینکه واقعا آزمایش برند و بعدم با آزمایش هم قطعی بفهمند که حتما دیگه در واقع هیچ بچه‌ای در رحم نیست. سقط جنین به طور کلی حرام است. و اینکه گفته می شود برای مواردی که حالا ناقص الخلقه هست و این موارد میگن سقط جنین در واقع حرجی هست و بشود و این حرفا، اولا این فتوای همه مراجع نیست. بعضی از مراجع تقلید که اکثرا اینجور هستن، نظرشون این است که حتی در موارد حرج هم سقط جنین جایز نیست. اما اون کسانی هم که میگن موارد حرج، تعدادش بسیار اندکه و باید هم مشخص باشد که حتما چنین اتفاقی در آینده رخ خواهد داد و این مشخص بودنم با پزشکا ما صحبت کردیم، اتفاقا با این آزمایش ها و با این چیزا مشخص نمی شود. قبل از 4 ماهگی مشخص نمیشه. اگه بخواد مشخص بشه بعد از 4 ماهگیه. بعد از 4 ماهگی هم که روح دمیده شده و روح که دمیده شد کلن انسان کشیه و به طور کلی ممنوع است. یعنی هیچ کسی حتی با حرج هم کسی نمیگه حق ندارن همچه کاری انجام بدن. میمونه پس قبلش یعنی در حالا دو ماهگی، سه ماهگی یا حتی یک ماهگی، در این موقع هم میگن اگه حرج باشد. حرج تو این موقع قابل تشخیص نیست. اینو با تصریح خود پزشکا عرض میکنم، جلساتی داشتیم با خود پزشکان، اونها گفتن خب وقتی قابل تشخیص فقط احتمال میدن، احتمال مثلا چند درصد که این شاید مثلا ناقص الخلقه باشد. اولا عرض کنم هر ناقص الخلقه ای مجوز برای سقط نیست، بر فرض که 100% هم باشه، ولی بچه نابینا باشه، یه بچه ناشنوا باشه، مگه بچه نابینا بچه ناشنوا مشکلی داره؟ خب میان سیستم زندگی اونها متفاوت است، با همه در واقع شرایطی براشون قرار میدن، اونها زندگی میکنن، چقدر در واقع اونها کارایی دارن. الان ما کسانی داریم نابینا از نظر در واقع دروس دانشگاهی رفته در واقع با همون روش کتابهای خودشون که براشون آماده کرده اند دکترا و حتی بالاتر از دکترا رو هم مدرکش را گرفته و به این دانشمندی به این با عظمت رسیده. در حوزه علمیه ما داریم کسانی که به در واقع درجات بالای علمی رسیدن. بله. الان من خودم میشناسم کسانی به درجات بالای علمی رسیدن با اینکه نابینا بودن و خیلی هم قوی تر از بعضی از افرادی که در واقع چشم دارن هم هستن. پس اینها این که بگن هر کسی ناقص الخلقه است مجوز برای سقطش باشد، اصلا اینجور نیست. بله ناقص الخلقه ای که بدونن این وقتی به دنیا میاد فقط یه تکه به قول معروف گوشتی است اون کنار افتاده است، غیر از دردسر برای اینکه باید زیر پاشو عوض کنی و نمیدونم تر و خشکش کنی، هیچ چیز دیگری نداره. اگه یه چنین چیزی بتونن تشخیص بدن اونا بعضی از مراجع اجازه داده اند، ولی تأکید میکنم که این قابل تشخیص نیست، نه از خودم عرض میکنم، از پزشکان متخصص این فن. یعنی تشخیصی که میگن احتمالیه، لذاشون تشخیص احتمالیه، به هیچ عنوان مجوز برای سقط جنین وجود ندارد. یه جمله دیگر هم عرض کنیم، اصلا بسیاری از این موارد هم که گفتن احتمال دارد مثلا این ناقص الخلقه باشد، ما از افرادی بوده حالا از ما یا از دوستان ما سوال کردن، گفتیم بابا حرام است، اونها در واقع چون متشرع بودن پایبند بودن بچه رو نگه داشتن، بعد که بچه به دنیا اومده هیچ نقصی نداشته، بلکه از تیزهوشانی هم بوده که چقدر مفید این فرزند. و متاسفانه این اشتباهات هم در این آزمایشات زیاد هست، لذا با هیچ عنوانی در واقع سقط جنین جایز نیست. اون آقایین هم که جایز میدونن در فرض حرج جایز میدونن. فرض حرج هم اینطور نیست که هر گونه ناقص الخلقه ای باشد، نه ناقص الخلقه در حدی که عرض کردم یه گوشتی اون کنار باشد و یه تکه در واقع جسدی یا باید بخوان فقط زیر پاشو عوض کنند و غیر از این هیچ خاصیت دیگری نداشته باشه، این میشه حرج. اینم قابل تشخیص نیست. بله بعد از 4 ماهگی قابل تشخیص، بعد از 4 ماهگی هم نباید، یه حق در واقع سقط و چیزی ندارند. و لذا پیشنهاد ما اینه که اصلا سراغ این غربالگری یا این آزمایشات همسایه‌ها نرن که بی خود خودشون را ناراحت کنن، بگن وای گفته شاید اینجور باشه، اعتماد به خدا کنن، توکل به خداوند متعال، انشاءالله خداوند بچه های سالم بهشون عطا خواهد کرد
انشاءالله. خب استاد، حالا کسی از روی ناآگاهی و حکم رو نمیدونست مبتلا به همچین کاری شد و این کار رو کرد، تکلیفش چیه؟ کفاره داره؟
بله. اگر کسی این کار رو انجام داد این باید دیه پرداخت کنه و واجب است، غیر از اینکه باید توبه کنن و گناه و معصیت کرده است. و واقعا بعضی هم نمیدونن، جامعه متاسفانه خیلی از مسائل شرعی آگاهی ندارن و بعضی ها وقتی شنیدن حتی به گریه افتادن که عجب ما چنین کاری انجام دادیم. اینها اولا توبه کنن، بعد دیه هم باید پرداخت کنن. دیهش هم اینه که اگر در زمان اون نطفه در واقع این همون اوائل کار اومده و سقط کرده، باید 20 دینار که میشه 15 مثقال طلا باید پرداخت کنن. مرحله دوم که به حد علقه میرسد، باید اگه به اون مرحله دوم رسیده باشد 30 مثقال طلا دیه پرداخت کنن. مرحله سوم میرسد به 45 مثقال طلا، مرحله چهارم میرسد به 60 مثقال طلا و همینطور تا برسد به در واقع این 75 مثقال طلا. حالا در روایات تعبیر به دینار شده، منتها ما با مثقال امروزه عرض کنیم، نه مثقال نه گرم، که هر مثقالی حدود 5 گرم هست، تقریبا یه چیزی کمتر از 5 گرم. لذا 15 مثقال طلا، بعد مرحله دوم میشه 30 مثقال، مرحله سوم میشه 45 مثقال، هر چه این جنین بیشتر رشد کنه، بعد میشود 60 مثقال، بعد میشود 75 مثقال طلا. باید چکار کنن؟ باید به عنوان دیه پرداخت بشود. این رو بدانن، مثقال هم باید باشه. تازه طلا هم میگن طلای مسکوک، یعنی سکه حساب کنن بگیرن. در واقع ارزشش چیه؟ ارزش قیمتیش هم چیه؟ بیشتر هست نسبت به طلاهای معمولی. اینطور نیست که بتونن مثلا یک قطعه شمشی یا نمیدونم یک قطعه طلایی که پول ساختش کمه، نه، باید حتما چی باشه؟ طلای سکه‌دار هم باشه. این باید دیه حتما پرداخت بکنن تا انشاءالله از این گناهی که انجام دادن انشاءالله بیان بیرون و توبه واقعی هم انشاءالله انجام بشه.
خب استاد، الان خب مشخصه که باید دیه پرداخت بشه، چه کسی به چه کسی باید این دیه رو بده؟ بلد. اگه بگیم پدر که او صاحب اون فرزنده، بگیم مادر که اونم باز مادر اون فرزنده،
هر کسی که در واقع مقصر بوده در این قضیه، یه موقع مادر اقدام کرده، خب این خود مادر اگه اقدام کرده خودش باید دیه رو پرداخت کنه
به پدر.
حالا اگه پدر ناراضی بوده باید از میانش سقط بده، این به پدر باید پرداخت بشه. اگه پدر هم نه، اون هم جزءه مثلا در کار این کار بود، اونم پیشنهاد کرده بود، گفته بود بله برید سقط کنید، اون هم اقدام در این زمینه داشت، اون وقت اینجا در واقع هم پدر هم مادر اگه هر دو مقصر بودن، هر دو باید این دیه رو پرداخت کنن. میرسد به وارث طبقات بعدی، به اون وارث های دیگر. حالا اگه برادر خواهر این بچه داشته
به همون ارث که طبقات
بله به ترتیب طبقات ارث،
دیه هم به همون ترتیب بله. به اولین طبقه ای که
بله به اولین طبقه ای که مقصر نباشند. حتی اگه پزشک این کار رو کرده، ممکنه حتی پدر و مادرم اهل این کار نبودن، منتها یه پزشکی گفته نه وای و با شلوغ بازی و اینا بلای در واقع گاهی با تو دل اون طرف رو خالی کردن، تو دل مادر را، پزشک سبب شده که مادر حاضر شده که اون پزشک بره چکا کنه، صرف کنه. اون پزشک بدهکار است، بدهکار دیه است، باید دیه رو پرداخت کنه. و حتی امضا و رضایت قبلی پدر و مادر هم برای اینکه ما دیه نمیخواهیم فایده ای نداره. این هم دقت کنن که کسی فکر نکنه خب پزشک میگه ما امضا میگیریم، اون مال عمل جراحیه که میگن امضا میگه. عمل جراحی برای اینکه یه کار ضروریه باید بشه، اونجا پزشک بله کار داره معالجاتی انجام میده، چون کار معالجه است واقعا امضا بگیرن و بعد اگه امضا گرفتن مشکلی هم پیش اومد ضامن نیست، اون مسئله شرعیه، اون یعنی خود شارع مقدس هم همین رو فرموده است که ما با این پزشک معالجه باید معالجه کنه، باید عمل جراحی انجام بده. خب شما رضایت بدید که دیگه این بدهکار نباشد، البته باید دقتش هم انجام بده، اگه بی دقتی هم بکنه باز چیه؟ بدهکار است. کوتاهی نکرده وقتی چیزی پیش اومد دیگه، وقتی امضا گرفتن بدهکار نیست پزشک برای معالجه، ولی برای سقط امضا گرفتن و اینها هیچ اثری شرعاً ندارد. و اگر پزشکی اقدام بر این کار کرد بداند که حتما دیگه بدهکار است متاسفانه.
حالا اگر پدر و مادر خب با کمال رضایت خودشون برن به پزشک بگن این کارو بکن،
در عین حال
فقط دیه به عهده پدر و مادر یا
نه
ممکنه که تقسیم بشه
به پزشک
و پدر و مادر اینا،
چون پزشک هم حق نداره اقدام کنه.
یعنی ممکن هست که دیه بین هر سه نفر تقسیم بشه، هر کی یک قسمتی از اون،
هر کسی دخالت داشته باشه باید دیه بین اینها چی بشه؟ تقسیم شود. حالا اون بحث البته خاصی داره که حالا چه مقدار در واقع دخالت داشته باشند، ممکنه اون یه بحثاره، هر مواردی باید مورد خودش را سوال کنند. ولی بعض وقتا فقط پزشک بدهکار میشه، گاهی نه، هم پزشک بدهکار میشه هم پدر و مادر بدهکار میشن. گاهی اگه پزشک نه هیچ دخالتی نداره، فقط در واقع ازش پرسیدن مثلا که چی باید خورد مثلا تا این بچه صحت بشه، اون فقط جواب داده، چون هم گناه کرده که راه حل نشون داده، ولی هیچ اقدامی اگه پزشک نکرده ولی خود مادر رفته خورده با اینها، دیگه اونجا دیگه بر عهده پزشک.
پس در حد راهنمایی اینها نیست، در حدی که خودش عامل باشه
و بله بله در حدی که عامل باشه اون دیگه رو بدهکار است. اما اگه راهنمایی برای سقطم بکنه، بدونن کارشون کار چیه؟ حرام است و گناه و معصیته.
درسته. خیلی متشکرم. اجازه بدید یک میان برنامه ببینیم، بعد انشاءالله در خدمت شما با بقیه سوالاتی که انشاءالله خدمت شما مطرح خواهیم.
در خدمت شما.
منتظر ما باشید، بعد از میان برنامه خدمت شما باز میکردیم انشاءالله.
سایت را سر زمین مگیر.
السلام علیک یا مولای یا ابا محمد الحسن ابن علی الهادی المهتدی ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا خليفة الله وابن خلفائه وأبا خليفته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين.
از دل هيدر.
السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين.
از دل زهرا.
زمین و زمان دلتنگ خواهد شد، دلتنگ نفس‌هایت، ذکرهایت، پلک زدن‌هایت، نمازهای طولانیت،
آوای دلنشین
کلام خدا که بر لبت هماره جاری بود.
آخر از این زهر در تب و تابم،
حجة الله على خلقه.
يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا
وتوسلنا بك إلى الله.
وقدمنا بين يدي حاجات يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله،
اشفع لنا عند الله.
چه زیبا جانها را به عطر حضور یگان فرزندت آشنا کرد.
بله، خوش آمدید برنامه خودتون روشنای احکام، در خدمت شما هستیم همچنان با این برنامه از شبکه جهانی حضرت ولیعصر در شب شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. از محضر استاد فقیه بهره‌مند هستیم، خسته نباشید مجددا، در خدمت شما هستیم الحمدلله. در بخش دوم از برنامه سوالات بسیار زیاد هست و متنوع هست، حالا من چند سوال رو اختیار کردم و در خدمت شما پرسم. قبل از اون یک تماسی است. دوست عزیزمون علیرضا، سلام علیکم از مشهد مقدس.
آقا سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید، در خدمت شما هستم.
خدمت حاج آقا سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
قربان شما، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، حاج آقا زحمت می‌کشین. مسائل شهری رو بیان میکنه. حضرتون با سید شهدا بشه آجا ان شاء الله، همچنین عزیزان زحمتکش در شبکه.
موفق.
آجا سوال داشتم، ببخشید می‌خواستم بپرسم که نماز که امروز شب شهادت حضرت امام حسن عسکری است، می‌خواستم نمازی که امروز وارده اگه میشه به تفصیل بگید تا فردا شب، و همچنین نماز حضرت صاحب زمان بلد گرفتاری آدم دفتر
رو بگرفتن حاجت ها جا خواستم
بگیر
زحمت بکشید بفرمید. خب متشکرم، قربان
شما.
خیلی متشکرم، تماسی گرفتید. خب
جانم
خیلی متشکرم، اگر سوال دیگه ندارید
خیلی ممنونم. التماس داد
پاسخ خواهند بود. خیلی متشکرم. خب حضرت استاد، ظاهرا یه سری نمازهایی هست که برای ائمه علیه السلام،
بله نمازهایی که برای ائمه علیه السلام هست، اینجا این نمازهایی هست تو مفاتیح الجنان، در واقع در اعمال شب و روز جمعه این نمازها رو بیان فرمودن.
درسته.
و آقایون به مفاتیح اگر دوستان مراجعه بفرماین این نمازها هست. حالا نماز امام عسکری علیه السلام رو سوال کردن. نماز امام عسکری علیه السلام برای اینکه انشاءالله کسی به خالصون شب شهادت از خاص به فیض نماز امام عسکری علیه السلام برسد، 4 رکعته. دوتا 2 رکعتی. در رکعت اول سوره حمد رو میخونن و بعدش 15 مرتبه سوره اذا زلزلت الارض و زلزالها. در رکعت دوم سوره حمد میخونن و بعد از حمد 15 مرتبه سوره قل هو الله احد. و بعد 2 رکعت دیگر اینجور هست که، و تو رکعت های در واقع 2 رکعت اول، تو 2 رکعت اول، رکعت اولش در واقع 15 مرتبه سوره زلزلت الارض و زلزاله ها، سوره زلزال بعد از هم، در رکعت دوم 15 مرتبه سوره توحید، 2 رکعت دوم به همین شکل، رکعت اولش بعد از حمد در واقع سوره زلزال 15 مرتبه، رکعت دوم هم بعد از حمد سوره توحید و سوره قل هو الله احد 15 مرتبه. این در واقع نماز خیلی هم آسان راحت، انشاءالله 4 رکعت میخونن، بعدش یه دعایی داره تو مفاتیح الجنان مراجعه کنن. حالا اگه اون دعا رو هم نخوندن خیلی مهمی نیست، اصل نماز رو بخونن. پس این شد خلاصه نماز که 2 رکعتی، هر 2 رکعت به یه شکله، رکعت اولش بعد از حمد 15 مرتبه سوره زلزال، رکعت دوم بعد از حمد سوره چی؟ 15 مرتبه سوره قل هو الله احد. این میشه نماز امام عسکری علیه السلام. انشاءالله نیت کنن برای حوائجشون بخونن و اصلا برای اینکه انشاءالله تمسک به اهل بیت داشته باشن و انشاءالله حاجت روا خواهند شد. در ضمن سوال کردن نماز حضرت بقیت الله امام زمان علیه السلام چیه؟ اون که دیگه معروف است. نماز امام زمان علیه السلام 2 رکعتی است. هر رکعتی وقتی که سوره حمد خوندیم رسیدیم به ایاک نعبد و ایاک نستعین، تسبیح داشته باشیم ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبه گفته شود. 100 مرتبه که تکمیل شد بعد اهدنا الصراط المستقیم سوره حمد رو تمامش میکنیم، بعد یه دونه سوره قل هو الله، بقیهش تماما مثل نماز صبح و این میشه نماز امام زمان علیه السلام. اون نماز توسل به امام زمان علیه السلام هم انجام بدن. البته این هم این که حالا در جمکران اون ذکر رکوع و سجده 7 مرتبه و این هاست مختص به جمکران است، در خانه و در جاهای دیگه هر کجا خواستن بخونن به همین شکل که گفتیم، مثل نماز صبح و مثل نمازهای 2 رکعتی معمولی، فقط ایاک نعبد و ایاک نستعینش رو 100 مرتبه بگن میشه نماز امام زمان حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف.
ذکر رکوع و سجود رو
بله همون یک مرتبه
یک بار کفایت میکنه.
بله.
خیلی متشکرم.
هم یک مرتبه.
سوال دوست عزیزم در مورد نماز بود، سوالاتی هم در خصوص نماز اومده، ما این رو از خدمت عزیزی سوال کنم. دوستی پرسیدن که بعد از سوره حمد ما میخوایم سوره های مثلا کوتاهی که در جزء 30 هست بخونیم ولی حفظ نیستیم، اجازه این رو داریم از روی خود کتاب قرآن بخونیم؟
اشکالی نداره سوره رو آدم.
مسئله ایشون سر اینه که دست‌ها مشغوله و میاد بالا،
بله.
چون دست
پایین. نه هیچ اشکالی نداره که قرآن دستشون بگیرن، دستشون حالا از پایین بیارن بالا رو برشون بگیرن و در حقیقت سوره ای که حالا دلشون میخواد بخونن را بخونن، حتی از سوره های مثلا یه مقدارم طولانی. یک مثلا شما ببینید نماز زیارت ائمه علیهم السلام معمولا نماز از یاسین و الرحمن است. در رکعت اول سوره یاسین میخوان بخونن، در رکعت دوم سوره الرحمن. خب غالبا حفظ نیستن. قرآن دستشون بگیرن از رو خود قرآن بخونن، هیچ اشکالی نداره و در نمازهای واجب هم اشکال نداره. تو نماز واجب
در خصوص نمازهای واجب
بله هیچ مانعی نداره. قرآن دستشون بگیرن هر سوره ای رو خواستن، البته به شرطی که صحیح بخونن، غلط نداشته باشن. انشاءالله صحیح بخونن هیچ اشکال نداره، از رو خط قرآن بخونن و نمازشون هم صحیحه، مشکل نداره.
خب دوست عزیزی گفتن که پدرم و برادر بزرگترم در ماه مبارک رمضان در اثر تصادف برادرشون از دنیا رفتن، ولی پدر یک ماه در کما بوده و بعد از اون از دنیا رفته. نماز و روزه ایشون به عهده کی هست؟ آیا بر برادر ارشد ما واجب هست یا نه؟
اون پسر چون در حال کما بوده چیزی،
پدر در حال کما بوده، پسر
بله.
از دنیا رفته قبل از پدر.
در واقع پسر در حال کما بوده؟
نه، پسر قبل از پدر از دنیا رفته، پدر در حال کما بوده یک ماه بعد.
بله، اگر پدر، یعنی اون موقعی که پدر از دنیا میره، اون پسری که الان پسر بزرگتر هست، اون در واقع وظیفش هست که اون قضای نمازهای پدرش را انجام بده.
درسته.
کاری ندارن که اون پسر بزرگتر قبلا از دنیا رفته. اون پسری که الان زنده هست، اون ملاکه. پسر درسته. بزرگتری که الان زنده هست. حالا اگه تک پسر هست یه همون، اگه هم چند تا برادر هستن خدا حفظشون کنه، همون در واقع بزرگتره از این برادرها. اون وظیفش هست که قضای نمازهای پدر رو انجام بده.
آیا دختر این شخص میتونه به عنوان استیجاری وجه خاصی رو از اون برادر بزرگ بگیره و نماز قضای پدر خودش رو به عنوان؟
بله اشکال نداره، چون وظیفه برادر بزرگتره. اگر اون دختر بخواد انجام بده، البته حالا اگر دختر بخواد همینطوری بدون اجرت انجام بده که چقدر خوب چه بهتر، وقتی اینم انجام داد از گردن اون در واقع پسر بزرگتر در واقع ساقط میشه. ولی طرفم میگه حالا بر من که واجب نیست، مثلا این خواهر میگه برای تو واجبه، یه مبلغی بده ما میخونیم، مبلغی از اون بگیره و این بخونه، هیچ اشکالی نداره. حتی اون پسر بزرگتر لازم هم نیست که حتما خودش بخونه، میتونه به یک غریبه هم در واقع پولی واگذار کنه، بگه این نمازهای پدر ما رو شما انجام بدید، از گردن اون پسر بزرگتر ساقط میشه.
در نماز استجاری اگر خانم به جای آقا که داره بالاخره نماز استجاری میکنه، احکامش طبق احکام خودش هست.
بله در نماز استجاری اگه کسی به جای در واقع حالا میتی نماز میخونه، باید احکام خودش رعایت کنه. یعنی نماز ظهر و عصر رو مثلا خانم داره میخونه، آهسته باید بخونه همدا سوره شو،
مغرب و
عشا یا حالا مخیر میتونه بلند بخونه، میتونه آهسته بخونه. یعنی باید اون کسی که این نماز رو میخونه وظیفه خودش رو رعایت کنه، نه وظیفه میت را. بله.
خب دوست عزیزی پرسیدن که مادر من 70 سالشه و به خاطر فشار خون و دیابت که داره اینا نمیتونه روزه بگیره کلاً، خصوص در سالهای اخیر که در ایام تابستان ماه مبارک رمضان واقع شده و خب الان کلن دیگه کهولت سن باعث شده ایشون اصلا امکان حتی غذای اون رو هم نداشته باشن. قبلا ظاهرن در اون 5 سال گذشته در ایام زمستان میتونسته بگیره ولی نگرفته، از حالا حکم رو نمیدونستن. الان بعد از 5 سال تکلیفشون چیه؟
اون وقتی که در سن در واقع پیری قرار گرفتن، اینها اگر روزه نگرفتن بعدن هم بین سال بتونن قضاشو بگیرن،
ولی نگرفتن
واجب نیست، مشکلی نداره. چون در ماه مبارک رمضان نمیتونسته بگیره، همین که در سن پیری قرار بگیره دیگه به خاطر پیری در واقع براش واجب نیست.
درسته.
و اگر روزه گرفتن براش مشقت داره، فقط همون فدیه یا به عبارت امروزی کفارهشو بیاد پرداخت کنه که برای هر روزه 750 گرم طعام، گندم، آرد، نون و امثال اینا بیاد به فقیر پرداخت کنن. اما این کسی که مریض بوده، اگه به خاطر مریضی نه به خاطر کهولت سن نتونسته روزه بگیره، اگه بین سال میتونسته قضاهاشو در روزهای کوتاه بگیره و نگرفته، بله قضاهای روزه الان به عهده‌اش هست باید حالا فعلا
کفاره لازم نداره،
کفاره هم به خاطر تأخیر که شده و روزه ها رو نگرفته بعد باید کفاره تأخیر هم پرداخت کنه و این روزه ها هم تا زنده است نمیتونه به کسی واگذار کنه دیگه، باید ببینن چند سال است، اینو یادداشت کنن تو وصیت نامه شون که بعد از انشاءالله حالا وقتی که دوران زندگی تمام شد بعدن تو طبق وصیت نامه ورثه چکار کنن این چند سال رو یا خودشون یا به دیگری واگذار کنن، این روزه ها رو براشون بگیرن. پس تفاوت هست بین این که به خاطر مریضی روزه نگرفته و میتونسته در واقع حالا بعد تو روزای کوتاه قضاشو بگیره نگرفته، این حتما باید وصیت کنه چون الان نمیتونه بگیره، کسی هم الان نمیتونه بذارش قضا بگیره. و اما اگر نه به خاطر کهولت سن نتونسته روزه بگیره، روزه ها قضا نداره، مشکلی نداره، روزه قضا بدهکار نیست.
درسته. خب خواهر عزیزی پرسیدن که همسرشون قبل از که مثلا مسلمان باشه مسیحی بودن، اسلام آوردن و بعد ازدواج کردن، فرزندی هم ندارن. حالا این شخص از دنیا رفته، آیا برادران او که حالا بالاخره اون رو ترد کردن یا اصلا با ارتباطی هم ندارن و دینشون دین اسلام نیست، آیا به اونها هم ارث شامل هست؟ چگونه حکم
ارث به در واقع غیر مسلمان نمیرسد؟ یعنی ایشون که از دنیا رفته ارثش میرسد فقط به وارث مسلمان.
درسته.
حالا اگر فرزندی داره، فرزند مسلمان، این تمام ارث مال همون فرزنده. اگه فرزند نداره، به برادر، به پدر و مادرش مسلمان نیستن، برادر و خواهرش هم مسلمان نیستن، به هیچ کدام از اونها ارث نمیرسد. و اون اگه مال و اموالی داشته باشه، حالا اگر در واقع شوهر داشته باشه، در واقع نصف مالش میرسد به شوهر، نصف دیگرش در واقع مال بیت المال میشه که باید با اجازه مرجع تقلید برن سوال کنن از دفتر مرجع تقلید رو اونها اجازه بدن، اونجا دفتر مرجع تقلیدشون اجازه میده برای این که مثلا این رو مصرف فقرا و امثال اینا بکنه.
درسته. خیلی متشکرم. خواهر عزیزی سوال کردن که من بیش از چند ماه، یعنی کمتر از یک سال، مستحاضه هستم و اصلا قابل تشخیص نیست که کدام ده روز اون ده روز ایام عادتش هست و الان برای هر نمازی داره غسل انجام میده، آیا این درسته این کارش یا نه؟
شخصی که در واقع حالا مستمرن همیشه داره در واقع خون میبینه، این یه احکام خاصی داره. اولا باید ایشون مراجعه کنن به بعضی از خانمهای در واقع حوزوی که مسائل شرعی و بلدن و اون خصوصیات در واقع برنامه خودشون را به اون خانم بگن تا اوشون راه نمایشون کنن. ما کاملش رو نمیتونیم عرض کنیم، یعنی چون باید از خود شخص در واقع بپرسیم و پرسشش معمولاً ما خودمونم حالا کسی هم زنگ بزنه یا ما حضور باشه ارجاع میدیم به اون خانم هایی که وارد هستن، چون اونها میتونن کامل بپرسن که قضیه چه شکلیه و اینها. وظیفه اولیه‌شون پس اینه که برن به اون خانم‌ها مراجعه کنن. فقط اجمالاً اون که من میتونم بگم این است که بدونن ایشون در هر ماهی چند روزش در واقع به عنوان حیض است و باید در واقع نماز رو ترک کنند. حالا اون چند روز چه مقداره؟ اگر اوصاف داره و در واقع تغییر میکنه، مثلا یه مقدار اون خون تبدیل میشه به حالا خون‌های پررنگ و با سوزش و امثال این حرفا، غلیظ و زیاد، اون مقدار روزهایی که اون اوصاف داره در واقع باید نماز رو ترک کنن. حکم حیض داره، روزهایی که ملایم‌تر است حکم چی داره؟ استحاضه رو داره. این یکی از علاماتشه. یا اینکه اگه قبل از اینکه این حالت مریضی رو پیدا کنن قبلا زمان خاصی بر عادت ماهانشون بوده، اون زمان خاص رو باید به عنوان در واقع حیض قرار بدن و نماز رو ترک کنن و خارج از اون زمان خاص را در واقع نمازاشون رو به همین شکلی که گفتن غسل برش انجام بدن. اگه کسی را هست این حرفا، با اون غسل اینا بخونن. البته باز با تاکید میکنن با خانم هایی که در این زمینه در واقع وارد هستن، خانم های حوزوی تماس بگیرن و حتی قضیه استحاضهشون مشخص بشود که آیا همیشه غسل نیاز هست یا نه، چون بعضی مواقع هم غسل نیاز نداره، بیخود به خودشون اذیت نکنن.
خیلی متشکرم. دوست عزیز پرسیده که پیوند اعضا، اگر یک کسی از کسی به یک انسان زنده پیوند اعضا بشه، حالا در اون پیوند اعضا اون شخص بر فرض کافر باشه مسلمان نباشه، حکم نجاست اینها چگونه است؟ نجاست و طهارت اینها.
بله، این وقتی که پیوند اعضا شد، اون حالا بگیم کلیه یا در واقع هرچه چیزی که در واقع میاد تو بدن این شخص مسلمان، دیگه میشه عضو بدن این شخص، دیگه عضو بدن اون کافر نیست. یعنی وقتی از بدن او جدا شد، جدا شده تموم شده رفته، الان پیوند شد اینور، اینور که به قول ما از گوشت و در واقع ببخشید از خون و در واقع شریانات ایشون داره استفاده میکنه، این میشه عضو بدن ایشون و پاک است و هیچ دیگه مشکلی نداره.
این در قضیه دیگه از انسان زنده به زنده یا مرده به زنده،
بله همینه، کلا
این
جوریه. اون عضو وقتی اومد تو بدن این شخص میشه چی؟ عضو این شخص و دیگه حکم بدن خودش رو داره،
درست.
نه حکم بدن اون که ازش گرفتن.
خب خیلی متشکرم. کسی عیب ظاهری داره، مثلا حالا قدش کوتاهه یا مشکلی دیگه که عیان هست، آیا در اون خصوص جایز هست کسی غیبتش رو بکنه یا نه؟
غیبت کردن به طور کلی جایز نیست. کوچک کردن افراد این هم جایز نیست. گاهی فقط آدم یک کسی یا به عنوان این که مثلا طرف او را نمیشناسه، یا مثلا چند نفر هستن حالا به این نام، یا مثلا این میخواد مشخص نمیشه، این فقط اشاره میکند برای اینکه بشناسن. میگه همون که مثلا قدش کوتاهه، نه به عنوان تنقیص و به عنوان در واقع کوچک کردن طرف. اگه فقط میخواد علامت بده که این طرف بشناسن او را، اشکال نداره، فقط در همین حد. اما اینکه مثلا بخوان بگن آره فلانی قد کوتاه یا فلانی که نمیدونم حالا زیاد از حد قد بلند، نمیدونم با یه تعبیرات چجوری که مثلا باعث نقص تنقیص و در واقع بیابرو کردن طرف باشد، اونها به طور کلی جایز نیست. فقط تنها در صورتی که حالا چون بخواد بگه آقا فلانی رو نشناختن، میگه ببین فلانی که یه قد مثلا بلندی غیر متعارف داره، قدش مثلا 180 سانتی متر،
تعریف و شناسایی،
بله در حد شناسایی این اشکالی نداره. مثلا یا فرض بگی فلانی که یک چشم داره، نه که قرضش تنقیص و این حرفا باشه، اون اشکال نداره. در حدی که مثلا میخوان طرفو بشناسم، یاره فلانی که یک چشم داره اشکال نداره، یا فلانی که فرض بگی که گوشش ناشنواست. اما اگر نه به عنوان اینکه بخوان بگن این کوچکش کنند و نعوذ بالله اون رو به عنوان یک نقصی براش بخوان جلوه بدن، اون جایز نیست.
آره وقت ما پایان رسید، ولی یک سوالی هست، خب خیلی مبتلا بهه. گاهی از اوقات ممکنه کسی قوطی کنسرو یا رب گوجه رو باز بکنه و انگشتش زخم میشه، مقدار از اون خون داخل اون ظرف میریزه. آیا برداشتن همون مقدار از اون گوشه کفایت میکنه در طهارت اون یا از باد کنه؟
بله این مقدار اینا چون در واقع اون حالا آبی داخلش هست، مایعی داخلش هست، اون ها میشه کلا نجس. و حالا اگر قابل این باشه که اون آبشو تخلیه کنن و اون مقدار چیزای محتویات دیگه‌اشو بگیرن زیر آب کر و بعدم قابل خوردن باشه، مثلا بفهمن کنسرو ماهیه، اینا اون روغنشو خالی کنن کامل، بعد اون بقیه‌اش هم بگیرن زیر آب، زیر آب کر، اشکال نداره.
ولی
رب گوجه و اینها رو، رب گوجه اگر سفت باشه اون اشکال نداره. بله رو به گوجه اون مقدارش که نجس شده بردارن، بقیهش قابل استفاده است. و یه چیزایی که حالت مایع داره اونها استفادهش دیگه جایز نیست و باید دور ریخته بشه.
خیلی متشکرم جناب آقای فقیه عزیز،
سلامت
خاطر این دقتی که برای ما گذاشتید و حوصله‌ای که در پاسخ به سوالات داشتید. انشاءالله که در برنامه‌های بعد هم بتونیم از منزلت عالی استفاده کنیم. از شما عزیزان تشکر میکنم، امیدوارم که این برنامه برای شما هم مورد پسند و استفاده قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای منان میسپاریم. اللهم عجل ولیک الفرج.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا